سب سلام و شام همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. ششونیم به وقت افغانستان شد. به مجله خبری این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی و همکارانم با شماستیم. امور فنی را هم شفیق عیار پیش میبرد. در 30 دقیقه پیش رو بدنبال سقوط شهر شبرغان به دست طالبان، حملات هوایی بر مواضع طالبان در این شهر آغاز شده. چی شد که یکی از امنترین شهرها سقوط کرد؟
زدبندهای سیاسی و عدم همکاری حکومت مرکزی به شکل شاید بایدش منجر به اوضاع امروزی جوزجان شد.
نگرانی های نهادها و خبرنگاران پس از آن که رئیس مرکز رسانه های حکومت در کابل ترور شد.
ترورای هدفمند علیه رسانه ها و کارکنان رسانه ای و همکاران رسانه ای دوباره دار آغاز میشه.
خواست شورای علمای حوزه غرب افغانستان از گروه طالبان و حکومت.
ما به این واسطه صدا خود بالا میکنیم که صدای ما صدای ملت است که هرچی عادلتر آتش بس بشه.
هفت کشور بزرگ صنعتی جهان ایران را به حمله بر کشتی نفتکش در سواحل عمان متهم کردند. اما مجله خبری این ساعت با خبرهای افغانستان و جهان که ستار فروخ پیشکش میکنند.
پس از پرتاب دو راکت، نشست و پرواز از میدان هوایی قندهار برای امروز به حالت تعلیق درآورده شد. طالبان کنترل شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان را در دست گرفتند و حملات هوایی اسرائیل بر دو هدف در نوار غزه. مشروع خبرها. طالبان کنترل شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان را در دست گرفتند. یک مقام امنیتی ولایت جوزجان در گفتگو با رادیو آزادی امروز تایید کرد که شبرغان را طالبان تصرف کردند. او به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش گرفته نشود. از سوی دیگر قادر مالیه، معاون والی جوزجان، هم در گفتگو با خبرگزاری های فرانس پرس و دی پی ای جرمنی تایید کرده که شبرغان سقوط کرده است. پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در توییت امروز گفت که مقر ولایت جوزجان، قماندانی امنیه و ریاست امنیت ملی این ولایت در شهر شبرغان به دست این گروه افتادند. او گفته که طالبان ولسوالی خواجه دوکوی جوزجان را نیز تصرف کردند. یک روز پیش طالبان کنترل شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز را در دست گرفتند. یک مقام صحی ولایت قندوز میگوید که دستکم 11 غیر نظامی در جریان درگیری دیشب در شهر قندوز جان باختند و دهاتن دیگر زخمی شدند. دکتر احسان الله فضلی، رئیس ساعت‌های قندوز، امروز برای رادیو سودی گفت که کشته شده ها و زخمیان به شفاخانه حوزوی قندوز انتقال داده شدند. او افزود:
صرف زخمیان که دو نفر نظامیان
در میان زخمیان صرف دو تن از نظامیان موجودند، دیگر همه ملکی ها هستند. در مجموع 38 نفر زخمی و 11 نفر جان باختند.
به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، طالبان دیشب از 4 استقامت بالای شهر قندوز حملاتی را انجام دادند و درگیری میان جنگجویان این گروه و نیروهای امنیتی تا صبح امروز ادامه داشت. در این حال وزارت دفاع افغانستان در خبرنامه گفته است که 47 تن از طالبان به شمول یک قماندان کلیدی این گروه دیشب در شهر قندوز کشته و 39 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان اما گفتند که برخی از مناطق شهر قندوز را تصرف کردند و به نیروهای افغان تلفات وارد کردند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام در ولایت قندهار میگوید که به دنبال پرتاب دو راکت بر میدان هوایی این ولایت، نشست و پرواز تیاره ها برای امروز به حالت تعلیق درآمد. مسعود پشتون، مسئول میدان هوایی بین المللی احمد شاه بابا، به رادیو سوری گفت که در این حملات راکتی به کسی آسیب نرسیده و افزود که راکت ها پیش از نشست یک تیاره مسافربری شرکت هوایی خصوصی کامیر در این میدان اصابت کردند. به گفته آقای پشتون، این تیاره نشست نکرد و دوباره به کابل بازگشت. مسئولیت این حملات را کسی یا گروه هنوز نپذیرفته. اسرائیل حملات هوایی را بر دو هدف در نوار غزه امروز شنبه پس از آن انجام داد که تندروان مسلح بالون‌های آتش‌زا را به داخل اسرائیل پرتاب کردند. اردوی اسرائیل گفت که تیاره‌های جنگی به یک محوطه نظامی حماس و یک محل شلیک راکت حملات را انجام دادند. 4 بالون آتش‌زا روز گذشته در یک منطقه زراعتی اسرائیل در نزدیک نوار غزه سبب حریق شد. از تلفات در هر دو رویداد گزارش نشده. بالون‌ها پس از آن پرتاب شدند که اردوی اسرائیل بر لبنان در پاسخ به شلیک راکت‌ها توسط حزب الله آتشباری کرد. حزب الله یک متحد گروه حماس است. حزب حاکم لیبرال دموکرات ازبکستان اعلام کرده است که شوکت میرزیایف رئیس جمهور فعلی آن کشور را برای انتخابات ریاست جمهوری 24 اکتبر نامزد خواهد کرد. میرزیایف 64 ساله هنوز در این باره چیز نگفته، اما خیلی انتظار می‌رود که او برای دومین دوره ریاست جمهوری تلاش خواهد کرد. او در سال 2016 پس از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان به قدرت رسید. و بازی های المپیک توکیو فردا یک شنبه 8 مای آگست پایان می‌یابد. یک روز پیش از پایان این بازی ها امریکا در بازی باسکتبال مردان فرانسه را شکست داد و مدال طلا گرفت. امریکا در بازی امروز فرانسه را با تفاوت 7 نمره از پیش رو برداشت. از سال 2000 به این سو نخستین بار است که فرانسه به مرحله نهایی بازی های باسکتبال المپیک رسیده بود. امریکا از بازی های المپیک 108 مدال به دست آورده که 36 آن طلا است و چین 87 مدال به شمول 38 مدال طلا به دست آورده است.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش بینی شده است. کابل قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 20. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 22. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 31. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 23. و جلال آباد آفتابی همراه با رعد و برق، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 28.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 6:38 قبل وقت افغانستان شد. میپردازیم به گزارش ها. به دنبال سقوط شهر شبرغان به دست طالبان، حملات هوایی بر مواضع طالبان در شهر آغاز شده. بر اساس گزارش ها طالبان با گرفتن شبرغان زندانیان را آزاد کردند. در گزارش ها گفته شده که تقریبا تمامی ساختمان های دولتی به شمول مقام ولایت جوزجان و قماندانی امنی هم به دست طالبان سقوط کرده. خبرنگار رادیو آزادی را از شمال افغانستان با خود داریم. سلام به شما. از یک ساعت به این سو چی تغییر کرده؟ وضعیت به کدام سو پیش رفته؟
بله، با سلام مجدد همکار محترم. تا لحظات پیش در شهر شبرغان خاموشی بود، اما سلاح‌های سبک و سنگین از لوای دوم اردوی ملی که موقعیتش در جنگلباغ شمال شبرغان است به گوش می‌رسد. جنگنده‌های ارتش بر لوای دوم اردوی ملی که بعد از چاشت امروز طالبان در کنترل خود گرفته بودند هدف قرار می‌دهند. از سوی هم دفتر مطبوعاتی قول اردوی 209 شاهین گفته که تجمعات طالبان را در مرکز شهر شبرغان هدف قرار داده. در این حمله هوایی 40 تن طالب کشته شده و 15 تن دیگرشان زخمی شدند. باشندگان شهر شبرغان با اظهار نگرانی میگویند که وضعیت باز هم به حالت جنگی برگشته و شب پیشرو نیست احتمال جنگ شدید را شهر شبرغان خواهد داشت. در حمله های هوایی امروز بسیاری از تاسیسات از جمله تعمیر مقام ولایت، قصر دوستم و خانه های مردم تخریب شده، اما از تلفات دقیق آمار هر دو طرف گزارش نشده. و یک موضوع دیگه در جنگ امروز خانم نور دلاوری آمر سمت پنجم پلیس جوزجان زخمی شده و خودش گفت که وضع صحی او خوب شده و گفت که من با طالبان یک سال در دور جنگ بودم و زخمی شده.
اگر مناطق را دستبندی کنیم، کدام محلات در حال حاضر در اداره طالبان است و کدام ها در دست نیروهای امنیتی؟ البته موقعیت های خیلی استراتژیک.
بله، شهر شبرغان یک شهر کوچک است. فعلا خط دفاعی طالبان در بندر آقچه سابقه در هزار فامیلی نرسیده در داخل شهر ایجاد شده و نیروهای امنیتی در دروازه عبوری که به طرف مزار میرن در اینجا جا به جا شده و نیروهای امنیتی به گفته مردم محل انتظار از جیره دارن که کمک بیشتر اگر از کابل مزار برسه اونا امشب آمادگی بر جنگ دارن. فعلا کندک لوای دوم ولسوالی خوجدکو داخل شهر شبرغان با تمام تاسیسات ادارات دولتی با شمول پوانتون ریاست حج و اوقاف در کنترل طالبان است.
آیا برنامه یا طرح امنیتی هم در دست است برای بازپسگیری شهر و مناطق از دست رفته؟
شایعاتی وجود داره اما مسئولین امنیتی نگفتند که پس دوباره به خاطر بازپسگیری مناطق از دست رفته عملیات کرده، اما در صفحات فیسبوک نوشته میشه و بعضی از طرفداران نیروهای امنیتی اشاره میکنند که خود مارشال دوستم شبرغان میای و یا نیرو ارسال میکنند. این شب یک آمادگی جنگ با طالبان در دروازه عبوری شهر شبرغان دارند، احتمالش است. این گفته های مردم است که به گوش میرسه.
تشکر فراوان. خبرنگار رادیو آزادی را در مورد تحولات اخیر سقوط شهر شبرغان با خود داشتیم. اکنون منابع امنیتی میگویند که حملات هوایی بر مواضع طالبان در شهر ادامه دارد. یک روز پیش از این زرنج مرکز ولایت نیمروز هم به دست طالبان سقوط کرده بود. اما چی شد که شبرغان یکی از شهرهای امن هم به دست طالبان افتاد؟ در این مورد با عبدالقادر فولاد رئیس اتحادیه جامعه مدنی جوزجان گفتگو کردم. او نخست از وضعیت کنونی چنین تحلیل دارد.
متاسفانه جوزجان از دو تا سه سال پیش به این اوضاعش نگران کننده بود. بارها ما به حکومت محلی، حکومت مرکزی، وزارت دفاع، وزارت داخله پیام گذاشتیم، رفتیم، بزرگوار دیدیم، از نگرانی های خود بر اونا پیام داشتیم، اما متاسفانه اونا همیش وعده های عملیات گسترده را می دادن، متاسفانه قطعا ندادن. این مسائل و عزت بندهای سیاسی و عدم همکاری حکومت مرکزی به شکل شاید بایدش منجر به اوضاع امروزی افغانستان جوزجان شد که شهر شبرغان و ولایت جوزجان که هیچ کس تصورش نمی کرد که شهر شبرغان یعنی سقوط کنه به این وضعیت بسیار نگران کننده و تلخ. و جوزجان شهر شبرغان شهری بود که در طول تاریخ تمام از تمام ولایت دیگر تا کابل مهاجرین پناهندگان به خود جای میداد، ولی امروز متاسفانه من خودم فعلا در کابل سرگردان گرفتن اولی کرایی و فامیلم در راه و کوچم هم در شبرغان در یک اولی است که من نمیفهم سرنوشت از چطور میشه. همچنان یک تعداد اعضای اتحادیه نهادهای جامعه مدنی به شکل سرگردان هستند. باور کنین منشی اتحادیه نهادهای جامعه مدنی لحظات پیش به من زنگ زد و ما به 500 افغانی به دالی سراچه خود به مزار شریف رساندیم. به می شکل سرمایه‌دارا فرار کردن، آدم های صاحب گستو فرار کردن، متنفذین فرار کردن و آخرین بخشایی که در شبرغان مقاومت میکرد لوا و امنیت ملی هم سقوط کرد و تمام نیروها رفتن به طرف خوجه‌گوگردک بالی میدان هوایی میباشه. یعنی واقعا مردم خیلی از حکومت مرکزی افغانستان ناراض است، به ویژه که ما در طول سالهای گذشته ما مبارزه کردیم، زحمت کشیدیم.
یعنی شما میگین تقصیر از بله جناب فولاد، ما میخوایم بپرسم که تقصیر به باور شما از اداره مرکزی بوده یا ای که در میان بعض زدوبندهای سیاسی را هم شما نام بردین؟ اشاره شما یا به طرف آقای دوستم و اطرافیانشان است یا زدوبندهای سیاسی؟ یعنی چی که وضعیت را در چنین بحران قرار داده؟
خب این را باید اعتراف کنیم که زدبندهای سیاسی میان مارشال دوستم و حکومت مرکزی هر که وجود داشت جوزجان تبدیل به یعنی به عقده های دل خود کشیدن. حکومت مرکزی به شکل آنچنانی که باید به نیروهای خیزش مردمی، نیروهای امنیتی همکاری میکرد متاسفانه نکردن. ما همیش داد زدیم. متاسفانه جوزجان سرنوشتش امروز شد که شبرغان که یک شهرهای استراتژیک بود از نگاه جغرافیایی، از نگاه سیاسی بود از دست دادیم.
بله، یعنی چقدر مهم است شهر شبرغان برای طالبا که در چنین وضعیت قرار گرفت حالا؟
ولایت جوزجان چون ولایتی است که فعلا مارشال افغانستان از اونجا ظهور کرده و نامش در رسانه های ملی بین المللی گوشزد است، دستاوردهایش در جهان در صحنه ملی بین المللی گوشزد است. ای از نگاه استراتژی، از نگاه سیاسی، از نگاه اقتصادی بود عمده را دارد، چون جوزجان یکی از ولایت هایی است که ماهانه بیش از 100 میلیون افغانی صرف از درک گاز خود ایداد دارد و همچنان در یک موقعیت قرار داره که تمام اموال آکینک از کشورهای دور و نزدیک میاین از این جوزجان میگذرن. جوزجان یک ولایتی هست که واقعا ولایت باستانی که تاریخ گواه یکی بوده که همیش حکومت ها از اموجا اگر ساختام شده ساخته شده، اگر سرنگون هم شده ساخته شده. و طالب ها عقده که داشتن در مقابل مردم جوزجان از زمان دشت لیلی و در این اواخر که عقده‌ای که داشتن در مقابل مارشال دوستوف، از همین عقده ها از همین احساسات استفاده کردن، نیروهای خود از چندین ولایت اشر کردن، اونجا بسیج کردن تا بتانن که شهر شبرغان سقوط بکنن.
عبدالقادر فولاد رئیس جامعه مدنی جوزجان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
پس از کشته شدن دواخان میناپال رئیس مرکز رسانه های حکومت، نگرانی ها از افزایش قتل های هدفمندانه خبرنگاران و کارمندان رسانه ای جدی تر شده. مجیب خلوتگر رئیس نهاد حامی رسانه های آزاد افغانستان نی گفته که وضعیت جاری برای فعالیت رسانه ها و کار خبرنگاری خیلی دشوار است. در این حال شمار از خبرنگاران هم از آینده ایشان ابراز نگرانی کردند. بیشتر در این گزارش.
قتل دواخان میناپال رئیس مرکز رسانه‌های حکومت افغانستان زنگ خطر را برای خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در افغانستان به صدا درآورده است. سازمان حمایت کننده رسانه‌های آزاد نی گفته که این خطر نباید دست کم گرفته شود. مجیب خلوتگر رئیس این سازمان روز شنبه به رادیو آزادی گفت که درگیری‌های اخیر در شماری از ولایت‌ها فعالیت برخی رسانه‌ها را نیز متوقف کرده است.
یک زنگ خطر نیز با صدا آمد و او زنگ خطر است که ترورای هدفمند علیه رسانه ها و کارکنان رسانه ای و همکاران رسانه ای دوباره دار آغاز میشه و از همه مهمتری که طالبا رسمن این مسئولیت پذیرفتند. تا حال در مورد ترور کارمندان رسانه ای چون این مسئله نبوده. در حال حاضر تعداد زیاد رسانه های ما متوقف شده.
دواخان میناپال رئیس مرکز رسانه‌های حکومت پس از چاشت روز جمعه در جاده دارالامان کشته شد. مسئولیت کشتن آقای میناپال را طالبان بر عهده گرفت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت که دواخان میناپال خبرنگار نبود، بلکه به گفته او مسئول دستگاه تبلیغاتی حکومت بود. در این حال سفارت آمریکا در کابل در توییت نوشته است که در مناطق تحت کنترل طالبان تلاش برای خاموش کردن آزادی بیان و تعطیل کردن رسانه‌ها جریان دارد، چیزی که طالبان آن را رد می‌کنند. در همین حال بریتانیا به تازگی گفته که خبرنگارانی را که با رسانه‌های آن کشور در افغانستان کار کرده اند و زندگیشان با خطر مواجه است به آن کشور انتقال می‌دهد. شماری از خبرنگاران نیز در وضعیت کنونی نگران سرنوشت خود هستند. حسین احمدزی یکی از خبرنگاران افغان به رادیو آزادی گفت که حکومت باید برای تامین امنیت آنها اقدام جدی روی دست گیرد.
خیلی از نگرانی‌های دارم در رابطه با آینده و سرنوشت خودم که بالاخره در افغانستان چی خواهد شد، اوضاع افغانستان چقدر بدتر می‌شود، به خصوص در بخش خبرنگاران که روزمره اینا با قتل‌های هدفمند روبرو میشن، حتی اینا جان و مالشان در اینجا حفظ نیستن، بالاخره چی خواهد شد در رابطه با سرنوشت خبرنگاران افغانستان. ما خیلی از تشویشات با خود داریم.
نگرانی خبرنگاران و نهادهای دفاع از آنها پس از تجدید درگیری در افغانستان و کشته شدن شماری از خبرنگاران و فعالان مدنی مانند الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند و شماری خبرنگاران دیگر در غزنی، کابل، غور و غیره افزایش یافته است. در همین حال میرویس ستانکزی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته که تامین امنیت خبرنگاران، کارکنان رسانه‌ای و فعالان مدنی مهم است و برای بررسی تهدیدها بخش‌های جداگانه کار می‌کنند.
مو په دې برخه کې خبرنګارانو د قضایا او د سیړنې او مدیریت تر تحقیقات
در این زمینه و برای بررسی قضایای خبرنگاران اداره ویژه وجود دارد تا به آن رسیده شود. اگر به زندگی و آدرس خبرنگار تهدید باشد، اداره ویژه مورد بررسی قرار می‌دهد. تن ما در این زمینه کارهای کرده ایم و روی تست وزارت
د صلاحیتونو په محدوده کې دي هغه سم کړی دي.
عبدالله مینپال برادر دواخان مینپال به رادیو آزادی گفت که او 42 سال داشت و باشنده اصلی ولایت زابل بود. از آقای مینپال دو پسر و سه دختر به جای مانده است. پیکر آقای مینپال روز شنبه با حضور دوستان او شماری از مقامهای دولتی و نمایندگان رسانه ها و فعالان مدنی در محوطه شورای ملی در کابل به خاک سپرده شد. رادیو آزادی
شورای علمای حوزه غرب افغانستان در همایش از حکومت گروه طالبان خواسته که در هرات آتش بس اعلام کنند. رئیس این شورا تأمین صلح را هم مانند روزه و نماز برای افغانها فرض دانسته. در این حال مقامهای ارشد محلی و امنیتی هرات بر سرکوب طالبان تاکید می کنند. گزارش در این مورد.
بیش از یک هفته می شود که غرب، جنوب و شرق شهر هرات گواهی درگیری های سنگین میان نیروهای دولتی، مقاومت مردمی و طالبان است. حالا شورای علمای حوزه غرب افغانستان تلاش خود را برای برقراری آتش بس میان دو جناح درگیر جنگ آغاز کرده است. مولوی خداداد صالح رئیس این شورا با حضور ده ها تن از علمای دینی از طالبان و حکومت در هرات خواست که آتش بس اعلام کنند.
ما به این واسطه صدا خود بالا میکنیم، صدای ما صدای ملت است که هر کی عاجل‌تر آتش بس بشه. بعدم ما وارد گفتگوها میشیم، با طرفین میشینیم.
رئیس شورای علمای حوزه غرب تاکید کرد که پس از برقراری آتش بس کمیسیونی برای نظارت از این آتش بس تشکیل شود تا زمینه برای برقراری آتش بس فراهم شود. علمای دینی هرات تلاش برای برقراری آتش بس را آغاز کردند که طرح مشابه آتش بس در شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادکیس از سه هفته پیش عملی شده است. محمد نعیم 30 ساله دو عضو خانواده‌اش را در جنگ‌های اخیر در ناحیه دهم شهر هرات از دست داده است. او حالا یک خواست دارد: تأمین آتش بس میان حکومت و طالبان.
یک برادرم، یک بچه خالم، یک آدم صاحب ما شهید شده. در حدود 20 تا 25 نفر از اون محیط منطقه ما زخمی داریم. یک صلح را از حکومت هم میخوایم، از طرف مقابلم یک صلح سرتاسری را میخوایم.
اما مقامات ارشد محلی و امنیتی هرات بر سرکوب طالبان تاکید میکنند. بعد تازگی گلبدین علی کوزه یک نظامی کارکشته به عنوان معاون والی هرات گماشته شده است. عبدالصبور قانی والی هرات بر پیشروی نیروهای دولتی در مناطق تحت تسلط طالبان در شهر هرات تاکید دارد.
در ظرف 72 ساعت گذشته حملات طالبان کاهش یافته و اونا از حمله ماندند. نیروهای دفاعی و امنیتی ما عملیات به خاطر سرکوب اینا به شکل بسیار هدفمند آغاز کردند و فعلا ابتکار عمل به دوش نیروهای دفاعی و امنیتی است و این تصویه ادامه پیدا میکنه.
با پیشروی گروه طالبان به سوی شهر هرات، نیروهای مقاومت مردمی زیر نظر محمد اسماعیل خان فرماندهی پیشین جادی شکل گرفت و به گفته حسیب صدیقی رئیس امنیت ملی هرات، آرایش نظامی نیروهای دولتی و مقاومت مردمی در مقابل طالبان مستحکم شده است.
دشمن در اول به این فکر بود که میتونن هرات بسیار به آسانی با یک چالش مواجه کنن و اونا حمله کنن سر زمین. اضافه تر از 3 تا 3.5 نفر از اینا که اکثرتش جنگجویی بود که خارج از هرات بودن، حتی بعضیش خارج از افغانستان آمده بودن، اونا در این جنگ تلف شدن.
اما گروه طالبان این شمار از تلفاتشان را تایید نمی کنند. در ولایت هرات 17 ولسوالی به گونه کامل در اختیار گروه طالبان قرار دارد و ولسوالی‌های گذره و انجیل نیز به خط نخست جنگ مبدل شده است. جنگ در شهر هرات صدها خانواده را آواره کرده. هراتیان از طالبان و حکومت خواستند که آتش بس فوری اعلام کنند. رادیو آزادی.
ده روز پس از سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر در ولسوالی کامدش ولایت نورستان، شمار از نماینده‌های این ولسوالی انتقاد می‌کنند که هیچ کمک به مناطق آسیب دیده نرسیده. معترضان در همایش در کابل گفتند که دولت آنها را به دلیل اینکه یک اقلیت قومی هستند نادیده گرفته است. با این حال وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی انتقادهای آن را نمی‌پذیرد. بیشتر در این گزارش.
کنفرانس مطبوعاتی برای دادخواهی به سیل زدگان ولسوالی کامدیش ولایت نورستان. در این نشست خبری انتقادهای از عدم کمک رسانی به قربانیان سیل در ولسوالی کامدیش مطرح شد. جاری شدن سیل در شب ششم اسد در روستای میردیش ولسوالی کامدیش نزدیک به 140 خانه را ویران کرد و حدود 113 نفر را کشت و خسارات مالی بسیار بر جا گذاشت. عبدالولی ارکانی یکی از سازماندهندگان این نشست بر رادیو آزادی گفت که حتی کمک‌های اولیه نیز به سیل زدگان این ولسوالی نرسیده است.
دوران بزرگ نقص سفیدار و گفته که سنا رئیس جمهور حتی یک صفحه مجازی یک تبریکی هم شریکی را با مردم نورستان شریک نساختند. چی باشه که او کمک و به مردم آتیب دیدگان و سیلاب دادگان و دوجه برده.
در این کنفرانس خبری نمایندگان 15 گروه قومی مختلف که بیشتر آنها از اقلیت‌های قومی بودند از همه مقام‌های دولتی از جمله محمد اشرف غنی رئیس جمهور خواستار کمک و توجه شدند. معترضانی که در این نشست جمع شدند گفتند که اگر مشکلاتشان حل نشود دست به اعتراضات مدنی خواهند زد. اگرچه در نشست روز شنبه گروه عدالت خواهی برای اقلیت‌های افغانستان از عدم کمک به سیل زدگان انتقاد کردند، اما مقام‌های وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی ادعاهای آنها را نادرست خواندند. احمد تمیم عظیمی سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت که این وزارت پیش از این به همکاری سازمان‌های بین‌المللی طرف به سیل زدگان در این ولایت کمک کرده است.
کمک ها را توسط دفتر محترم سرمیاش، آیویم، دبیگبی، یونیسیار، مواد غذایی، غیر غذایی، سرپنا به اولسو بقری مهدش اولسوهای کامدش انتقال دادیم و این انتقال شده در مرحله توزیع قرار دارد.
آقای عظیمی گفت که اگرچه این ولسوالی در دست طالبان است، اما به همکاری کمک رسانان بین المللی و نهادهای بی‌طرف به کمک‌ها در این ولایت ادامه می‌دهند. او افزود که بر اساس آمار رسمی در نتیجه سرازیر شدن سیل در روستای میردش ولسوالی کامدیش 113 کشته، 17 زخمی و 119 نفر ناپدید شدند. آقای عظیمی افزود که شمار از ناپدید شدگان دوباره پیدا شدند. به گفته او جاری شدن سیل 139 خانه را نیز ویران کرده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
هفت کشور بزرگ صنعتی جهان گروه جی 7 ایران را به حمله بر کشتی نفتکش در سواحل عمان متهم کرده و گفتند شواهد در دست دارند که این حمله توسط یک درون یا طیاره بی سرنشین ایرانی صورت گرفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اردوی آمریکا و هفت کشور بزرگ صنعتی جهان که به گروه جی 7 مشهور است دیروز جمعه ایران را متهم ساختند که در حمله بر یک کشتی نفتکش در آب‌های بین‌المللی در نزدیکی سواحل عمان دست داشت. قماندانی قوای مرکزی آمریکا میگوید در مورد طیاره بی پیلوتی که بر کشتی نفتکش مرسل استریت حمله کرده معلومات به دست آوردند. در این حمله یک محافظ بریتانیایی کشتی و یک دریانورد رومانیایی کشته شدند. قماندانی قوای مرکزی آمریکا گفته است بر اساس شواهد به دست آمده متخصصان آمریکایی به این نتیجه رسیدند که طیاره بی پیلوت که این حمله را انجام داد در ایران ساخته شده. از سوی دیگر هفت کشور صنعتی جهان این حمله را با قاطعیت محکوم کرده و آن را یک حمله غیر قانونی بر این کشتی خوانده. وزرای خارجه بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و آمریکا در یک اعلامیه مشترک گفتند تمام شواهد نشان می‌دهد که ایران این حمله را انجام داده است. باربارا وودوارد سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد دیروز گفت شواهد در مورد حمله ایران بر این کشتی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد سپرده است. خانم وودوارد به خبرگزاری رویترز گفته که بر تحقیقاتی که در مورد حمله بر این کشتی صورت گرفته باوری دارد. با گفته او سیستمی که در حمله بر این کشتی استفاده شده همان سیستمی است که در طیاره‌های بی پیلوت ساخت ایران به کار برده می شود.
شنونده عزیز، ساعت نزدیک به هفت شام با وقت افغانستان شد. سپاسگزار هر یکتان که در برنامه های امروز رادیو آزادی با ما همراه بودی. در این لحظات نشرات ما به پایان میرسد و پس از 12 ساعت دوباره با شما خواهیم پیوست. خدا نگهدار و شب خوش.